الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مکتبهای التقاطی بود تا به اینجا یک بحث کلی و عمومی و فشرده در این باره داشته ایم. یکی دو روزم یا کمی بیشتر درباره یکی از مصادیق مکتب‌های التقاطی یعنی همین سازمان مجاهدین یه بحث علمی داشته باشیم. البته اینجا یه بحث تبلیغاتی نمیخوام بکنیم، شعارم نمیخوام بدیم، زنده باد مرده بادم اینجا جاش نیست، بلکه میخواهیم یه تحلیل علمی در این زمینه بکنیم و ببینیم آیا عقیده اینها و تشکیلات اینها واقعا التقاطی هست یا نیست، آیا واقعا اونها موحدند و دیگران التقاطی هستند یا نه التقاطی هستند و توحید در میان اونها متزلزل شده است. اولا یه تاریخچه خیلی کوتاه از زبان خودشون سازمان مجاهدین خلق، یه سازمان سیاسی مذهبی است که در سال 44 شکل گیری شد. شکل اولیش در سال 44 و از سال 44 تا 46 اهداف خود را مشخص کرد. در سال 47 موضع گیری و استراتژی خودش را مدون نمود و از سال 47 به این طرف فعالیت سیاسی و مبارزش رو بر ضد رژیم سابق شدیدتر کرد و علاوه بر شاخه ایدئولوژیکی و سیاسی شاخه نظامی یعنی مبارزه مسلحانه، شاخه مبارزه مسلحانه هم توسعه پیدا کرد. در سال 54 یه حادثه مهمی برای اینها اتفاق افتاد که خودشون تعبیر از آن میکنن ضربه اپورتونیست ها. ما میگیم کودتای داخلی. جریان این بود که گروهی از درون همین جمعیت قیام کردن، انقلاب کردن و رسماً اعلام کردن که نقطه نظرهای اسلام و تعلیمات اسلام جوابگوی نیازمندی ها نیست و باید به مارکسیسم پیوست. قسمت مهمی از اونها به این صورت در آمدن و شاید اکثریت اعضای فعال اون زمان در این کودتا شرکت کردن و جزوه‌ای هم منتشر ساختن و پیوستن به خط بعد مارکسیسم و اون جمعیت مذهبی اسلامی طبعا از اینها جدا شد. البته این کار اپورتونیست ها به اصطلاح اونها اپورتون یعنی مناسب، فرصت، فرصت مناسبت، اپورتون، اپورتونیست یعنی چی؟
فرصت
طلب. اشخاصی که فرصت طلبن اینها رو اپورتونیست میگویند. اینا رو تعبیر میکنن به این، ولی واقعش اینو کودتای ایدئولوژیکی بود در اونها، یا میبود از ناحیه جنابی بر ضد دیگران و اصلا نبض رهبری رو همین کودتاگران تقریبا در دست داشتن و یه قیام مارکسیستی کردن و اسلام و خدا خلاصه بوسیدند و خداحافظی کردن، گذاشتن کنار. یه عده باقی موندند وفادار به وضع سابق، اما یه عده قوی و نیرومند جدا شدند و مارکسیست شدند. این انشعاب بود، شکاف بود، کودتا بود، ضربه اپورتونیست ها بود، هرچی میخواد اسمش بذاریم بود، مثلا واقعی شد. و این از چیزهایی بود که این مسئله رو در مغزها بیدار کرد که آقا آیا این دلیل انتقادی بودن نیست که از بطن یک تشکیلات به نام اسلام یک تشکیلات مارکسیستی پا بگیرد و متولد بشود؟ اگر اینها انتقادی نبودن از این و از آن، چگونه امکان داشت از درون یک مکتب اسلامی خالص و غیر آلوده به انتقاد یک طرفدار و مکتب و کودتای مارکسیستی پیدا بشه؟ خب یه مسئله است که ما بعداً در دلایلی که داریم بر انتقادی بودن اونها روی همین تکیه خواهیم کرد، گرچه اونها اصرار دارند که بگن آقا نه این ضربه ای بود چپ نماها به ما زدن، ولی نه این دلیل بر انتقادی بودن نیست. خب این بحثش بعد، ولی همچین حادثه ای در تاریخ اینها پیدا شد. بعد از آن که انقلاب تمام شد، اینها به صورت همون که میدانید دیگه، حالا اینها رو میدونید همش، به صورت یک گروه مسلح، سیاسی مسلح در آمدن با شعار معین، با ایدئولوژی خاص، با کانونهای خاص، با استراتژی خاص به اصطلاح و موضع‌گیری مخصوص، با این صورت ادامه دادن تا اینکه حوادث پیش آمد و مردم بر ضد مراکز اینها شوریدند، گاهی حمله کردند، گاهی شورش کردند. بالاخره مراکز اینها که مراکز فعال و کاملا مسلحی بود، در مقابل قیام مردم مقاومت نکرد و ناچار شدن مراکزشون رو غیر مسلح کنن، اسلحه رو از مراکز بیرون ببرن بدون اینکه تحویل بدهند، با اینکه امام صریحا در همون اوائل انقلاب اعلام کرد سلاح ها رو بیارن بپردازن، واجب است، لازم است. اما گروه های گوش به فرمان امام در زمینه تحویل اسلحه ندادن، از جمله گروه هایی که در زمینه فرمان امام گوش به تحویل اسلحه، فرمان امام در باره تحویل اسلحه ندادن، همین گروه مجاهدین خلق بود. فدایان خلق هم بود، حالا اونها انتظاری ازشون نبود، اما اینها هم تحویل ندادن، سلاح ها رو مخفی کردن، مراکز رو غیر مسلح کردن. کانون هایی به عنوان کانون های فعال به وجود آوردن از نظر ایدئولوژیکی، که اینها هم در شهرهای مختلف کم و بیش مردم نسبت به اینها پشت کردن. ما نمیگیم خوب کردن ریختند و نمیدونم آتش زدند و اینا، نه، ما آتش زدن و تخریب اینها رو تصویب هرگز نمیدیم. ولی عللی داشت که این کار را مردم کردن، برای اینکه اینا میدیدن این جمعیت با اینکه بالاخره ایدئولوژی اسلام رو یدک میکشد، اقدار ایدئولوژی اسلام ظاهرن، اما در مواضع حساس جدا از جمله در مسئله قانون اساسی. خب خیلی احزاب بودن قانون اساسی رو، خیلی از بعضی از مراجع هم بودن گفتن قانون اساسی یه جاهاش اشکال مشکلی داره، ولی ما رأی بهش میدیم تا در متمم رعایت بشه. اما بعضیا حتی به این هم حاضر نشدن و به قانون اساسی رأی ندادن، همون قانون اساسی که 98% مردم به آن رأی داد، از جمله اینها بودند سازمان مجاهدین خلق به قانون اساسی رأی نداد. خب مردم اینو میدیدن، نگید همش مردم رو تحریک کردن، اقرا کردن، سنباشی کردن. مردم عقل دارن، انقلابی هم حوش هم، اگر هوش نداشتن این انقلاب این رقم به این سرعت به اینجا نمیرسوندن. تمامش هوش رهبر نیست، هوش رهبر درست، لیاقت رهبر درست، اما یه پایه انقلاب روی دوش رهبره، یه پایش هم روی دوش مردمه. اگر مردم لایقی نبودند، وجود یه رهبر لایق برای اونها کافی نبود. بنابراین مردم میگن در بزنگاه ها از جمله همین مسئله قانون اساسی، خب یه سنگ محک بود به قول ما، یک یوم امتحانی بود، کیا با ما هستن کیا با ما نیستن. در این سنگ محک و یوم امتحان، اندل امتحان یکرم و رجل و یهان، و در اون یوم نشور و یوم الوز باید معلوم بشه یا با ما هستم یا با ما نیستم. راشون از ما جدا کردن اینها. باز مردم ملاحظه میکردن، میدن این تجزیه طلبان، حالا من تعبیر به تجزیه طلبم نکنم، اینهایی که در کردستان شورش کردن، اونا وقتی میخوان رئیس جمهور کاندیدا بکنن، میان رهبر این گروه رو رئیس جمهور خودشون انتخاب میکنن. خب یه حال مردم فکر میکنن یه حلقه مشترک هست، تا بین بنده و جناب عالی قدر مشترکی نباشه، شما برای مجلس خبرگان یا مجلس نمیدونم شورای اسلامی یا ریاست جمهوری شما به من رأی نمیدید. لا بشه چیزی، باید یه قدر مشترکی بین ما باشه. وقتی نمیدونم احزاب کردستان به رهبر سازمان به عنوان رئیس جمهور رأی میدهند و این مسئله ادامه داشت تا زمانی که رهبر انقلاب فرمود اونهایی که به قانون اساسی، یادمون نفتی حرفا، به قانون اساسی رأی ندادن، حق کاندیدای ریاست جمهوری ندارن و با دینا خودشون رو کنار بکشن، اون وقت کنار کشیدن. بلا قبلا منوان کاندیداهای اونام بودن، معرفی هم کردن، سران کردستان هم تشویق کردن مردم بگی رأی اونها بدید. همین کردستانی که رسید به اینجا، حالا حوادث کردستان چیست و تجربه تحلیلش کدامه بمانه، اما هر چی بود یه جریان ضد انقلابی در کردستان بود، حالا اینطوری بگیم تجزیه غیر تجزیه، هر چی بود یه جریان ضد انقلابی بود. بله بله، البته تفاوت خیلی هست. در اونجا میخواستن از نام این مرد سوء استفاده کنن، گروه های دیگر اکثریت بودن، اونا یه اقلیت که میخواستن خودشونو مستطر کنن، مثل اینکه حزب توده ایران اعلام وفاداری کرد به جمهوری اسلامی و رای حزب توده رای کرد، اونکه یه حزب کمونیستی خب 100%، یه اقلیتی بیان خودشونو بیارن در زیر این چتر مهم نیم. اما اگر ما ببینیم اکثریت گرایش کنندگان به یک شخص یا یک سازمان کسانی هستند که در جناح مخالفند، اینجا چی میفهمیم؟ یه اقلیت نیست که آمده باشه خودش زیر این چت آورده باشه، نه، یه اکثریت قابل ملاحظه است، یه اکثریت قابل ملاحظه. اونهایی که رأی دادن به مرحوم آقای طالقانی، اونها اکثریتشون مسلمانان وفادار بودن، حالا یه گروه کوچکی هم رفتن زیر این چت. اما در اون طرف که نگاه میکنیم اکثریت مسلمین نرفتن اون طرف، اکثر انقلابیون نرفتن اون طرف که بگیم خب سران کردستان هم آمدن اعلام همکاری کردن، اینا خواستن پیمون کن، نه، اکثریت در هر کجا جمعیت هایی بودن که با ما نبودن. به هر صورت منظورم از این بیان تاریخچه خیلی خیلی اجمالی و فشرده این بود که اگر ملاحظه می کنید مردم اخیراً پشت کردن و جدا شدن، عکس العمل های شدید نشان دادن، هرچند ما این شدت عمل را هرگز تصویب نمی کنیم در صورت تخریب، اما انگیزه هایی دارد که باید به اون انگیزه ها رسید. مردم وقتی مسائلی را دیدن عصبانی شدن، عکس العمل نشان میدن، عکس العملشون هم گاهی از کنترل ما و امثال ما هم بیرون میره، ولی خب یه علت پیدا میشود عکس العمل نشان میدهن. به هر صورت حالا ما میخواهیم ببینیم آیا واقعا ایدئولوژی که اینها دارن التقاطی هست یا التقاطی نیست و اساس کار کجاست. اینها گاهی برای تبرئه خودشان میگن آقا نسبت التقاطی بودن به ما از ناحیه دو گروه هست. سابقا هم اشاره کردن گروه اول کیا بودن؟ مارکسیست ها بود. گروه دوم کیا بودن؟ ارتجاعیون و سنتی ها، طرفداران مذهب سنتی به تعبیر اونها. اینا میگن این دو گروه ما رو نسبت به التقاط میدن. اما مارکسیست ها دلیلش معلوم، دلیلش این است که ما مذهبی هستیم، یعنی ما سازمان مذهبی است و اونا معتقدن تو جوهر مذهب مبارزه با استثمار نیست و ما از پیش روانی پیش تازانی مبارزه با استثمار هستیم و چون معتقدن تو جوهر مذهب حمایت از استثمار است نه مبارزه با استثمار، به ما میگن بابا این مبارزه استثمار ماده شما مذهبی های سازمان نیست، اینا از رفیقتون قرض گرفتی، از همسایتون قرض گرفتی، از مارکسیست ها قرض گرفتی، اون چارچوبه فکری شما شکسته قاطی شده، از مارکسیست هم چی قاطی شد. اون گروه اولی که ما رو متهم میکنه خیلی، و اما گروه دومی که ما را متهم میکنن مذهبی های سنتی هستن، سنتها. نما تام چرا متهم میکنم؟ برای اینکه مسائل نو داری، برخورد ما با مسائل انسانی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یک برخورد نو است و این سنتی های متحجر برخوردهای نو را نمی پسندن و نظام ما را اعتقادی می دونیم. سوال می کنیم بفرمایید ببینیم برخورد نو شما چیه که این سنتی ها یا ارتجاعیون نمی پسندن. میگه یکی از مسائل همون استثمار، همون استثماری که اونا می گفتن به ما ایراد می کردن دلیل بر التقاطی، این ها همون دلیل بر التقاطی گرفتن. چه میگن؟ میگن بابا در اسلام مسئله مبارزه با استثمار نیست. سنتی ها میگن و میگن چون مبارزه با استثمار در اسلام نیست، بنابراین شما این ها از مارکسیستا قرض کردیم. این یک از دلایل این که ما رو استثماری میدان، ما رو انتقادی میدان. در اینجا من باید یه توضیح بدم. باید این است تا به حال ما نشنیدیم، اینا شنیدن ما نشنیدیم که یه نفر بیاد به سازمان مجاهدین بگه شما انتقادی هستید چون کلمه استثمار میگید، چون مبارزه با استثمار میگید. خب ما رهبر انقلاب، ما سران انقلاب، مردم عادی، اینها معمولا خب از جمله چیزهایی که شعار مبارزه بوده است مسئله استثمار بوده. ما با استثمار مبارزه می کنیم. معنی استثمار این است که بنده بیام از شما بهره کشی کنم، ثمره کار شما رو من بگیرم. نه، ما نمیگیم. ما میگیم اصلا قیام پیغمبران قیام ضد استثماری بود. این نفرون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً یستضعف طائفه منهم یقتل ابناءهم و یستحیی نسا هم یو رب و ابنا هم و یستحیی نسا هم. این استحیای نسا استثمار بود. اصلا کار فرعون کار استثمار بود. این نهون کان من المفسدی و نرید و اندمون نه الان دذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. نوریده هم فعل چیه؟ مضارع. فعل مضارع دلیل بر چیه؟ استمرار. یعنی این مخصوص زمان فرعون و مبارزه موسی با فرعون نبود، یه برنامه مستمر الهی و یه سنت همیشگی جاودانیست که ما مستضعفین و استثمار شده ها رو از دست مستکبرین استثمار کننده نجات. اگر اینا آمادگی داشته باشم ما این کارو میکنیم. این تکیه که من نقل کردم راجع به این تاریخچه فشرده‌ای که نقل کردم غیر از اونش که از تاریخ زندهی که یادمونه است، این رو از همین کتاب التقاط و مکتبهای التقاطی نقل کردم. این مطلب بعدی هم کردم نقل کردم راجب این که اینها میگه نسبت به ما میدهن که شما چون استثمار میگی بنابراین شما انتقادی هستی، مبارزه ما با استثمار سبب شده است. دو گروه ما را انتقادی بدانن، سنتی های مرتجع و مارکسیست ها. این اعتراف هم در همین کتاب انتقاد و مکتب های انتقادی نوشته خود سازمان است، منطقه اسم گوینده را عمدن ننوشتن. یکی از رهبران اون هاست قدر مسلم. خب در اینجا من یه توضیحی بدم عرض کردم توضیح ما این است: قیام پیغمبران قیام ضد استثمار بود، قیام پیغمبر اسلام قیام بر ضد استثمار بود. از جمله کارهایی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قیامش، ما میگیم قیام ضد استثمار بود. اصلا مکه شده بود کانون رباخاران و چیزی که پیغمبر خیلی شدید بهش مبارز کرده رباخاری بود که در سرحد چی؟ جنگ با خدا اعلام شد. نمونه کامل استثمار رباخاران. شما زحمت میکشید من اینجا نشستم هیچ کار نمیکنم، پول بدم تمام بهره مال من، ضرر مال شما، شرکتی در سود و زیانم ندارم، در سود فقط شرکت دارم. استثمار، این استثمار مبارزه با خدا و جنگ با خدا. ولم تفعلو ولم تفعلو، بله ولم تفعلو فأذنوا بحرب من الله. فأذنوا یعنی چه؟ یعنی چه؟ اعلان جنگ با خدا کنیم؟ نه، منش این دیم بله تحجیب کنیم حالا کوله روشنش میخواد نکنیم که دوباره میترسیم. بله خب چی شد؟ هیچ کس جواب صحیح آیه رو نداد به سلامتی. فأذنوا بحرب من الله یعنی خدا اعلان جنگ به شما میدهد. تا به حال وارونی من نمی کردیم، حالا صاف من تا بودی به شما. فأذنوا یعنی بدانی به جنگ خدا، یعنی بدونی من اعلان جنگ شما، خدا اعلان جنگ میکنه نه شما. شما چیکار هست اعلان جنگ بکنی؟ خدا به شما اعلان جنگ میکنه. فعظمو یعنی فعلمو، فعلمو و هر بمن الله، به این که خدا با شما میجنگه. حالا مراجعه میکنید باز به تفسیر انشاءالله رحمان توجه به این مطلب پیدا میکنید. بگذارم، بعد ما هدفمون همین بوده. علا کل حال، در هر صورت حال ما بخواهیم مسائلی از این قبیل رو بگیم که پیغمبر اسلام ایراد می کردن، می گفتن چرا اطراف تو این آستین پاره های پا برهنه جمع شدن، اینا رو دور کن، ما ثروتمندان خود خواه بیاییم اطراف تو. سوره کهف آیه شریف نازل شد: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فروتا. پیغمبر مبادا تسلیم حرف این ثروتمندان از خود راضی و خودخواه بشوی و اینهایی که قلبشون مملو از عشق خداست اینها را از خود دور کنی، اینهایی که پیشانی را به خاک می سایند صبح و شام. مبادا زینت حیات دنیا در تو اثر بگذارد و تو بعد اینا را از خود دور کنی، اونا را نزدیک کنی. نه، حالا تو تیمن اغفرنا قلبه و انذکرنا و تبع هوا. خب آیات قرآن زیاد داریم، حالا ما بخواهیم وارد بشیم و درباره مبارزه با استثمار تاریخ پیغمبر از یک طرف، آیات قرآن از یک طرف، روایات نهج البلاغه از یک طرف، بر مومنی که علی علیه السلام به مالک اشتر میدهد. مالک اشتر در هر جامعه دو گروه هستن، گروهی توده مردم هستن، توده هم نگیم، جمعیت قشر عام مردم هستن که همه زحمت ها رو اینها میکشن، جنگ ها رو اینها میکنن، شهید ها رو اینها میدن و توقعشون هم اصلا کمتر، اما یه اقلیتی هستن، خودخواه، متکبر، از خود راضی، توقع نه شهید میدن نه زحمت میکشن، خیلی هم دو گفتون نمیشون به اصطلاح واقعیه. مالک و یکون سقف و کمه هم گوشه به اون اکثریت مسلمان کم توقع زحمت کش اینا. خب حالا این منابع اسلامی خیلی داریم در این زمینه که اسلام یه مبارزه ضد استثماری را مسلم در جامعه بشری کرده است. ها اینا میگن شماها که به ما میگید انتقادی، چون ما استثمار رو مبارزه میکنم و شما نمیکنیم. این دور یه همه کتاب ما نوشتیم از قدیم و دیان تا به حال، تو کتاب هایی که ما نوشتیم، تو کتاب هایی که برادران دیگر نوشتن، تو کتاب هایی که مرحوم شهید مطهری نوشت، تو کتاب های دیگران که نوشتن، هم استثمار میکنیم. بله یه مسئله هم اینو دقت کن، اینا استثمار یه معانی برش میکنن که اون معانی رو ممکن است ما نگیم، بنده ممکن نگ. اینا میگن استثمار این است که ابزار تولید هیچ حق نداشته، ما اینو نمیگیم. ما میگیم هر کسی نتیجه کارش مال خودش و کسی حق ندارد محصول کار دیگری را ببرد. اما شما بدون این ابزار تولیدی که می کردید کم بود، با این ابزار تولیدتون افزایش یاد، پس این افزایش همش مال کار شما نیست، یه سهمی هم عادلانه هر چند کم، هر چند کوچه، هر چند طوری باشد که باعث شکاف نشود، ما برای ابزار کرد. اینه های بنا بشود همه ما بیاییم که ازال تو هم ازایی رو هم سرمایه گذاری کنی، یه مزرعه راه بنداز، این مزرعه چاه آب بزنیم درش و موتور هم بالاش باشه، کمباین هم باشه، تشکیلات هم باشه و بدیم دست دوت کشاورز. یعنی میفرمایی سر سال تمام اینها با دوت کشاورزه، خیلی درآمد میشه، خود اینا میشن خام بعد از دو سال. سرمایه پولهای زیادی که در اینجا سرمایه گذاری شده، نه ما فرودارم نیستیم، هر کدام هزار تومن داریم برای اینکه یه واحد تولیدی کشاورزی تأسیس کنیم. چرا مثال اینطوری نمیزنیم؟ آیا میخوام ببینیم این ابزار چقی نداره؟ اصلا نمیشه کشاورزی مدل درست نمیتونیم بکنی با این بحث. حق استهلاک یعنی عدم حق، حق استهلاک یعنی عدم حق، یعنی چخ ندار. تا برسیم جامعه بیطبقه ببینیم یعنی چی، تا برسیم ببینیم جامعه بیطبقه توحیدی یعنی چی، الفاظ گون ما نمیپذیریم. منظورتون از بیطبقه چیه؟ ببرم شهر بدیم، یعنی استثمار استعمار نباشه، مخلص شما هستیم، ما قبول داریم. یعنی کسی حق به دیگری را نبرد، قبول داریم. یعنی میفرمایید گروهی همه چیز، گروهی هیچ چیز، قبول داریم، همه را قبول داریم. اما اگر منظورتون از جامعه بی طبقه توحیدی یعنی مالکیت خصوصی به کلی ملغا، ما در اسلام این نداریم، هم مالکیت عمومی داریم، هم خصوصی داریم، هم مالکیت دولت داریم، هر سه داریم. ها حدودش معین بشه پس در استثمار ما موافقیم که مخالف استثماریم، ولی ممکن است شما رو یه چیزای اسمش استثمار بذاریم ما نذاریم. شما میگید مادام که مالکیت خصوصی در جامعه است استثمار است، ما قبول نداریم. مالکیت خصوصی معقول، مشروط با شرایط شرعیه، در زیر سایه مالکیت عمومی. ما این نمیگیم این جامعه با طبقه درست میکنه، نه خیلی ما اینو بی طبقه میدانیم. استثمار نه، استثمار نیست، ما اینا نمیگیم. به هر صورت بگذرم، این به بحث اقتصادی است که ما شبهای پنجشنبه در اون بحث اقتصادی من در اون مطرح است در مدرسه امیرالمومنین و ادامه میدیم این بحث را تا اونجایی که روشن بشه این بحث را. نمیخوام بحث اونجا رو بیارم اینجا. به هر صورت منظورم این است ما کلمه استثمار رو به شما ایراد نگرفتیم و ندیدیم کسی ایراد بگیرد به شما، و ما نخونده ایم در هیچ کتابی که شما را انتقادی خونده باشن به خاطر این که شما نفی استثمار میکنید. یک گاهی میگوین اینا، باز این نسبت هم در همین کتاب انتقاد و مکتبهای انتقادی است، میگه به ما میگن انتقادی چون ما قائل به تکاملیم. تکامل، قبول تکامل سبب شده است به این که ما از نظر مذهبیون ارتجاعی انتقادی باشیم. منظور از تکامل چی؟ منظور از تکامل این است که موجودات این عالم از اون صورت ساده، فرمهای ساده قرونها به سوی فرمهای پیچیده بشید. تکامل منظورشون تکامل در جانداران، تکامل در گیاهان، تکامل از حیوانات پست به حیوانات عالی است، از گیاهان پست به گیاهان عالی. داروینیست و فراتر، قبول دارم. و اما درباره این مطلب ما درباره مسئله تکامل بحث خیلی کردیم و ما معتقدیم مسئله تکامل مسئله نیست که با اصول و فروع دین ما مربوط باشه. شما به فرض که قبول تکامل کردید، نه شما ضد دین هستید، نه برخلاف اصول، نه برخلاف فروع. در این حال ما تکامل رو هم یه مسئله ثابت شده نمیدانیم، ما یه فرضیه میدانیم. تکامل انواع و تغییر شکل موجودات زنده از فرمهای ساده به فرمهای پیچیده در گیاهان، در حیوانات، فرضیه است که هنوز ثبوت قطعی علمی پیدا نکرده است. فرضیه. حالا این فرضیه را پذیرفتی، آسمان زمین نمیاد. خلاف ظاهر آیاتی است که در باره آفرینش آدم، اونم خلاف ظهوری است نه خلاف صریح. بنابراین ما باز نمیام شما را انتقادی بدانیم به خاطر اینکه شما طرفدار داروینیسم جایی هم ندیدیم بگن مجاهدین انتقادی هم چون اینا داروینیسم هم. داروینیسم رو خیلی ها قبل از شما پذیرفتن. خب این آقای صحابی هم کتابی به نام خلقت انسان نوشته است و در این کتابش تکامل رو پذیرفته. ما انتقادی هم بهش نگفتیم، نمیگیم کتاب ایشون درسته، بحث علمی هم داریم با ایشون، اما به خاطر این بحث ما او را انتقادی نمیدانیم. حالا ما قبول نداریم حرفش رو، او یه بحثی است. کتابی نوشته به نام خلقت انسان نوشته. آقای علامه طباطبایی هم جوابش داده، ایراد قبول دارم.
Thank you. رو بذارید برای وقت دیگر. توجه دارید ما چون مفصل نوشتیم در این زمینه در کتاب فرضیه‌های تکامل، اشکالاتی که بر داروینیسم وارد است و انتقادهایی که ممکن است به اون بشود، جنبه فرضیه دارد، پایه‌هاش داره متزلزل می‌شود، اسکلتی که شما گفتی از اون اسکلت قدیمی تر پیدا شده، در آفریقا اسکلتی پیدا کردن مربوط به 2,500,000 سال قبل، شبیه انسان امروز است و تغییری پیدا نکرده، در حالی که داروینیسم و نظریه تکامل میگه در 2,500,000 سال خیلی باید تغییر پیدا شده باشه. حالا ما ببین چرا بحث داروینیسم به اینجا قاطی بکنم. من اینو میگم، میگم داروینیسم یه فرضیه است، فرضیه نقطعی نمسلم. پذیرش این فرضیه و نفیش دلیل بر انتقادی بودن و انتقادی نبودن نیست، نیست دلیل بر این آن. و ما هم اگر ببینیم چیزی درباره انتقادی بودن شما میگوین، از اینجا ما مطلب رو نمیگوییم. توجه داریم. پس انتقادی که میگن به اینا، ببینیم از کجا شروع شده است، چرا. حالا چراهاشو 1 و 2 و 3 شروع. اول اسم، سازمان، خلق. کلمه خلق، خلق ماده ما معمولا نیست. خلق چیزیست که ببینید کتاب ها رو معمولا مارکسیست ها رو کلمه خلق تکیه می کنن. خلق چی؟ خودشون، خلق شوروی، اونا، خلق کوبا، خلق اصطلاح اونا. و ما اصطلاح اون خلق نیست. اتفاق قرآن هم خلق رو به یه معنیه وسیع اطلاق کرده. البته خلق به معنی انسان آمده تو قرآن. خب ورش دارم بنیانگذاران اصلی گذاشتن. ما چرا بیاییم الفاظمونم آریت کنیم از یه مکتبی؟ خود این لفظ یه لفظیست که اونا قبل از شما، لنین قبل از شما خلق گفته. مال اوناست، مال لنینه، مال ماوس، مال قبلیاست. اونا خلق میگن، خلق ما از اونا، شما از اونا گرفتید، نه اونا از شما. در جده تو قرآن خلق البته به انسان گفته شده، شکی نیست. ولی که مثلا این یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید، من انسان اگر بخواهد خدا شما را میبرد و خلق جدید میاره، یعنی انسانهای تازه. ولی خلق به معنی موجودات بیجان، سنگ و چوب هم آمده. مثلا و من آیات خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابه. از آیات خداوند خلق آسمان، خلق زمین، خلق گاو و گوسفند، خلق مار و عقرب، خلق حشرات موزی و غیر موزی، خلق همه جنبندگان و درندگان و حیوان. و ما بث فیهما من دابه، خلق هم به آسمان، هم به زمین، هم به انسان، هم به درندگان، هم به حیوانات، هم جنبندگان، هم ماه، هم مقاله، همه چه هست دیگه. خلق منی وسیع نیست. شما چرا انسان نمیدید؟ انسان که مخصوص انسان باشه، بشر، ناس، حداقل ناس، آبه باید پایین تر. بله، در آیه دیگر قرآن اجازه بدید من اینو تمام کنم. ما هم حرف داریم، ما حرفمون تمام بشه از حرف شما. قل کونوا حجارتن او حدیدن او خلقن مما یکبر فی صدورکم. بگو سنگ باشی، آهن باشی، از همین موجودات سفت و محکم باشی. خلق در اینجا چیزی هم ندید، سنگ بود، آهن بود، فولاد و امثال بود. قل کونوا حجارة او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. خلق هم ردیف سنگ و آهن، خلق در حیوانات و جنبندگان همش. به انسان هم گفتم خلق گفته شده است، یشه یو ذبکن و یهت به خلق جدید، یعنی انسانهای تازه. این لفظ یه معنی وسیع داره. ما چرا لفظی را که مال دیگران هست برداریم انتقاد کنیم؟ مسلم در مکتب اونا هست، خلق نبود. خلق تو کنم، خلق کو، خلق چی، خلق چی، خلقا، خلقی ها من اصطلاح ها. اصلا چرا اسمتون انتقادیه؟ عرضم این است یکی از مشخصات ویژه مکتب‌های مارکسیستی تکیه رو کلمه خلق. شما اسم تشکیلاتتون رو بر ندارید. مثلا هم من مثال بزنم، بنده بیام یه اسمی برای گروه از طلاب انتخاب کنم، وان این است بگم سازمان حزب توده طلاب حوزه علمی خود، تودم بنده جمعیت باشه، توده روحانی این خود، سازمان توده روحانی این خود. آقا توده رو من چرا بیارم اینجا؟ آمد اونا، من میگم جمعیت طلاب، انجمن طلاب، به چیزی میگم که بخوره عمومی باشه، رئیس جمهور عمومیه، در جده عمومیه، بله ولی عمومیه، دعوان نداره. ولی بالاخره آقای عزیز اسم اسم ارتقاطیه، انکار نکنید، انصاف بدید. جمعیت مشترک، خلق ویژه است. چرا فرق نمیذارید بین مشترک و ویژه؟ جمعیت پیغمبر خیلی فرموده، انسان هم فرموده، بشر هم فرموده، الانسان هم فرموده، الناس هم فرموده، الناس سواء که اسنام المحر ما فرموده. ها چرا بقیهش ول کردیم؟ همین چیزی که اصطلاح دیگرانه. من میگم این اصطلاح اصلا این حالا از همه چی گذشتی، اصلا خلق ارزشش کمه، انسان ارزش داره، توده هم همینطوره. الان ما هم عادت کرده میگیم توده های جنبه، توده به سنگ هم میگن توده های سنگ، توده های هندونه، توده های کار، توده های میکشی، توده به همه چی میگن. شما چرا گروه ها نمیاد ذکر بکنی که مخصوص انسان است؟ کلمه توده رو میگی که به سنگ و چوب و خاک آجر هم گفته میشود. چرا شما انسان نمیگید که مخصوص انسان است؟ خلق رو میگید که به مار عقرب و اژدها هم گفته میشود. چرا؟ چرا دنبال روی بکنیم از اصطلاح دیگران؟ خود این اصطلاح انتقادیه، انصاف بدید دیگه. نمیخوام بگم این گناه کبیر است، میخوام بگم خود این مو میده مو نمیده، منکر بوشید، خیلی خورد بشید، مشامتون بو نمیکشه، نمیکشه. اجازه بدید فردا بحث مهم میداریم، توجه کنید، در باره مسئله دیالکتیک و تضاد خود اینا توجه کردن که یکی از عللی که ما رو انتقادی میگن، چون ما مسئله تضاد دیالکتیکی را پذیرفتیم. ما باید ببینیم، الان میگم باید بشیدم حرف، ما تضاد دیالکتیکی رو مطرح میکنیم و معلوم بشود با اصل توحید نمیسازه. اینا هم خیلی دست و با کردن که بگم میسازه، نمیسازه. ما اینا رو ایراد میگیریم، دلیل بر انتقادی بودن میگیریم. این انشالله بحثش فردا میکنم. بفرمایید آقا، فرمایشتون. Thank you. خودشان بنیان گذاران و بعضیاش کشتن. میدونید یا نه؟
بعدیشون خبر نداشته.
نمیدونید. آقا اجازه بدید سوال معلوم بشه. آقا توجه کنید، تمام نشده وقت. یغزو کم کام احسن. بله، ما عادت دفاعی نگرفتیم، ما شناخت میخوام، ما میخوام بشناسیم. ما نه بحث جنگ و دعوا داریم با کسی، ما میخوام مکتب ها رو بشناسیم. میخوام بشناسیم هم ما چه دفاعی. به به، خب انشاءالله فردا یه اسلام میکنم توی یه کپسول با یه دیوان آب میدم به علم فردا. آقای اسلام واقعی چیزی نیست که یه روز ما میتونیم بگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.
از برادرانی که